أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب یه جمعه دیگری را گذراندیم، دعای فرج رو زمزمه میکنیم، توجه به حضرت انشاءالله داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلني من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. از موضوعات مهم اعتقادی بحث توحید است و از موضوعاتی که در واقع میشه گفت در طول تاریخ خصوصا بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این در واقع در میان اعتقادات دیگه روی این موضوع خیلی تلاش کردن که اون رو به انحراف بکشونند همین موضوع توحید بود. ما به یکی از مسائل مهم بحث توحید اشاره میکنیم تا انشالله متذکر بشویم این مطلب رو که اگر ما میشنویم چالش اصلی بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اون مشکل اصلی و نزاع درگیری سر امامت بود، انشالله متوجه بشیم که سر توحید بوده نه سر امامت. نه این که امامت اهمیت نداره، آنچنان امامت اهمیت داره که در واقع نزاع درون به اون شکل در واقع حقیقتش نزاع در توحیده. اون کسانی که در واقع ادعای توحید دارند و دلشون میخواد در تصویر از اونها چنین در واقع نقش و چنین جایگاهی به مردم ارائه بشه، نشون داده بشه که اینها مدافع توحیدند و اونها هستند که لا اله الا الله میگویند، یکی از توجیهاتی که دارند یا یکی از مطالبی رو که چه به عنوان شعار چه به عنوان عقیده ابراز میکنن اینی که خدا و فقط خدا و تنها خدا و نه غیر خدا. خیلی سر این تکیه میکنن. ما اگر توفیق داشته باشیم به این موضوع نگاهی بکنیم، نه در واقع به اون شیوهی که در پاسخ به وهابیان در واقع علما بسیار زحمت کشیدن و پاسخ دادن که این فقط خدا معنی درستش چیه، در همون ردیف پاسخ در همون فضا منتها یه نگاه یه مقدار عام‌تر و یه نگاه شاید به یه معنا دقیق‌تر در حوزه شناخت انشاءالله داشته باشیم. ببینید یه قاعده کلی هست در زندگی بشر که بشر در زندگی عادی خودش، زندگی عاقلانه خودش رفتارهایی از خودش داره که وقتی که همون رفتارها رو خدای متعال از او طلب میکنه در دین و دینداری، اونجا قضیه رو زیر سوال میبره. شما از نقطه اول شروع بکنید که دین بخواد یه قانونمندی داشته باشه، و این قانونمندی یه حکمتی داشته باشه و بی توجهی به قانونمندی نتیجهش یه مجازاتی باشه، یه بازخواستی باشه. این مطلب در تمام نظامات بشری شما میبینید حضور داره و اتفاقا اون مجموعه ای را، اون کشوری را، اون سرزمینی را در واقع یه جامعه خوب میدانن که درش قانون حاکم، قانون عمل میشه و به اصطلاح پارتی بازی نمیشه. به محضی که به خدای متعال میرسه که خدای متعال مالک بر هر آنچه که در عالم است، مالک اوست و حاکم اوست و قاهر اوست، خدای متعال قانون میخواد وضع کنه، طرف شروع میکنه که آقا این دین چیه دیگه، به ما میگن باید این کارو بکنید اون کارو بکنید، پس آزادی چی شد؟ یعنی همون کاری که توی در واقع نظامات بشری ازش دفاع میکنن و نشان فرهیختگی است قانون مداری، در نظام الهی زیر سوال میره. خیلی جاهای دیگه از این مثال هست، من نمیخوام این مسیر رو برم، ولی این یه قاعده است، اینو توجه بفرمایید. هر جا شما دیدین راجع به دین، دینداری اهل بیت علیهم السلام، آنچه به خدای متعال مربوطه، هر جا دیدین در واقع شبهه‌ای مطرح کردن، چیزی رو زیر سوال بردن، صبورانه بجویید ببینید در زندگی بشر، در میان عقلای بشر آیا چنین چیزی وجود دارد یا ندارد. بی تردید پیدا میکنید. حالا دلایلش چیه، چرا اینجوریه، بماند. بالاخره خب این انسانهایی که خلق شدن اینا مخلوق خدان دیگه، خدا میدونه که به اینا چی داده از عقل و از شعور و درک. یکی از اون موارد همین مسئله است که عرض میکنم. عنایت بفرمایید، الان ما که اینجا نشسته ایم، حالا دوستانی که مجازی دنبال میکنن، من عرض کنم این مایی که میگیم مای جمعیت قبل کرونا نیست، مای چند نفره. این مایی که اینجا نشسته ایم، همو میبینیم و بعد میشناسیم، همو اظهار ارادت میکنیم. من این سوال از خدمتون بپرسم و دوستانی که مجازی دنبال میکنن، شما اگر کسی رو میبینید اظهار ارادت میکنید، خیشانتون، دوستانتون و و و، چی میبینید؟ یه موقعی ما میخوام بحث کنیم حقیقت ما چیه، انسان حقیقتش چیه، میگیم انسان یه روحی دارد، یه جسمی دارد، بعد میگیم مواظب باش تو این جسم نیستی، یا این جسم مرکب توست، حقیقت تو روح توه، گول نخوری. اینو ما نمیگیم، جالبه ها، یعنی پژوهش های امروز توسط دانشمندان هم همینو میگه، میگه این جسم کاملا وابسته است به اون اراده، به نوع نگاه ما به جهان، به اطرافمون. شما میتوانید با نگاه کردن خوب در واقع جسمتون رو شاد و فعال کنید، با تراوت کنید، میتونید با انتظارات بیمورد، میتونید با تحلیلای اشتباه، میتونید با بدگمانی و و یه کاری بکنید این جسم افسرده بشه، این جسم کاهیده بشه، یعنی جسم و روح، حالا اسمش روان، روح، هر چی که هست، با همدیگه یه پیوند ناگسستنی دارند. تا آنجایی که از طریق جسم میان درمان میکنن روان رو و از طریق روان در واقع جسم رو سرپا میکنن دیگه، این که روشنه. خب حالا من سوال میکنم، ما که اینجا همون میبینیم، میشه بفرمایید ما چی میبینیم؟ یه جسم میبینیم، یه جسدی میبینیم، درسته؟ ولی ما روحمون با هم ارتباط برقرار میکنه. ما اگر به هم اظهار ارادت میکنیم، اظهار علاقه میکنیم، آشناییم با هم، یا حتی شما خدایی نکرده کسی رو میبینید مثلا ظلمی کرده و یا ظلمها کرده، او رو میبینید یا از او میشنوید اظهار تنفر میکنید از جسم او؟ یعنی واقعا جسم او رو اگه مثلا یه تیکش رو بردارن با جسم کسی که شما میشناسید، جسم هاست که متفاوته؟ خب حالا بیام اینجا یه در واقع بابی رو باز کنیم، بگیم آقا این رفیقی که انقدر دوستش داری، این عالمی که انقدر بهش ارادت میورزی، این عالمی که از دیرباز میشناسی، اهل تقوا، تقید، تهجد، امانتداری، صداقت، عالم، متواضع و و و که میشناسین اینو، شما چرا خودتو دربند جسم این کردی؟ اینا رو بزن کنار. اونی که مهمه حقیقت اوست. حالا من این تعابیری که میگم، این تعابیر معانیش متفاوته، ولی چون به کار میره دارم عرض میکنم. حقیقت اوست، نفس اوست، ذات اوست، خود اوست. چرا آویزون جسم شدی؟ یا حتی یکم بریم دورتر بشیم از این شخص، طرف احترام میذاره به عبای او، به عمامه او، به نعلین او، به کفش او، به کیفی که همراه داره، به کتابی که همراه داره. یکی میاد میگه آقا خود تو مسخره کردی، اینا چیزایی که بالاخره درسته متعلق بینه، ولی از اینا هزار تا بیرون هم هست. اینو از مغازه پارچه فروشی خریده، متر کرده، قواره کرده، دوخته، تنش کرده دیگه، درسته؟ من سوال میکنم، یک انسان، ببین ما وقتی میگیم یک انسان عادی، یعنی یک انسانی که با عقل فطری خودش زندگی میکند، نه با کسی که آمده او رو القا، با القاعات او رو از اون مسیر انسانیت خارج کرده، همین با عقل فطری خودش داره زندگی میکنه. ببینید سید الشهدا علیه السلام در کربلا وقتی فرمایش میکنند که اگر دین ندارید خودتون باشید، یعنی این که من نمیخوام فرمایش حضرت رو من تفسیر بکنم، یعنی یکی از فهمهایی که مثلا ما میفهمیم اینه، یعنی اون خدایی که تو رو خلق کرده، یه انسان، خدا میدونه چی خلق کرده، تو اگه خودت باشی و خودت، این کار رو تو کربلا نمیکنی. اصلا دین نمیخواد، توصیه نمیخواد، خودت باشی، اگه احرار باشی، آزاده باشی، این کار نمیکنی. تو بدبختی. استحوض علیهم الشیطان، شیطان برشون مسلط شد، اونها رو دربر گرفت، اونها رو مدیریت میکنه، به اونها امر و نهی میکنه، البته خودشون خواستن. آیه قرآن میفرماید خودشون چنین کاری با خودشون کردن که شیطان بر اونها مسلط شد. ولی قرآن میگه برای شیطان که سلطانی نیست. انما سلطانه علی الذین یتولونه، خودش رکاب میده، خودش میدون میده به شیطان. به هر حال اونی که در کربلا آمده، سید الشهدا علیه السلام فرمایش میکنن این اگه خودش باشه این کارو نمیکنه. ببینید نگین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگه خودش باشه نماز صبح 2 رکعت میخونه، ظهر 4 رکعت میخونه. من اینا رو نمیخوام بگم، میخوام بگم دیگه ظلم نمیکنه، قتل نفس نمیکنه، اینو میفهمه، اینو میداند، غصب و قتل و غارت و اهانت و اینا رو میدونه، اینا فطریه، جمال عقله. اگر ما میگیم انسان به صورت عادی، مراد این انسانه، انسانی که وقتی خودش باشه و خودش، این بدی رو تقبیح میکنه ولو خودش انجام داده باشه. اما اگه انسانی باشه که قصد حاکمیت بر مردم داشته باشه، قصد توجیه رفتار خودش رو داشته باشه، بخواد حزب خودش رو توجیه کنه که حزب شیطانه، که تو همین آیه فرمود که اینها حزب شیطانن، تو همین سوره، اگه بخواد این کار رو کنه دیگه کارش نمیشه کرد. خب عرض من اینه که این انسانهایی که دارن زندگی میکنن الان، آیا برای نگه داشتن حرمت یک کسی که برای او حرمت قائلن، آیا به چیزهایی که به او منسوب است، آیا حرمت اونها رو نگه نمیدارن؟ آیا اونها رو احترام نمیکنن؟ حالا به شدت این نسبت، به تناسبی که این وابستگی نسبت است، مثلا شما بگین جسم من نسبتش به روح من یه نسبت دائمیه مثلا، اما این لباسی که تن منه ممکنه یه روزی تنم باشه، یه روزی کهنه بشه، پوسیده بشه، دیگه تنم نباشه. خب مادامی که تن منه، ممکنه اون کسی که به من علاقه داره به این کتم یه توجهی بکنه، ولی اگه دیگه نباشه دیگه نیست دیگه. خب ببینید این رفتار عادی انسان هاست. لطفاً اسم، در واقع اسمی که توهم ایجاد میکنه، اسمی که اتهام ایجاد میکنه رو این نذارید، اسمشو نذارید تقدس دادن. ببین یه کسی که پدر بزرگشو دوست داره، مثلا یه قلمی داره، این پدر بزرگ با او مینویسد، یه روز ممکنه میگه واو جون میشه این قلم تو دی به من، من دوست دارم این قلمو، تو باش خیلی روایت نوشتی. یا یه چیزی که مال اونه، کیفی که او داره به نسبت علاقه‌ای که داره. اینو اسمشو تقدس نذارین، بزنین علاقه، بزنین وابستگی. خب عنایت بفرمایید. پس ما یه نقطه کانونی داریم، یه مرکز داریم، در اطراف این یه چیزایی هست که جنس اونها، سنخ اونها با سنخ و جنس اون مرکز متفاوته، ولی چون وابسته است به اون مرکز، وابسته است به اون حقیقت، درسته؟ هر شأنی شما بر اون مرکز، بر اون محور قائلین، اون شأن، اون رنگ سرریز میکنه تو اطراف. حالا شدت اون علاقه شما، وابستگی شما چقدره؟ دیگه اون بستگی به شخص داره، اون رابطش به تناسب این شعاع بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. آیا کسی مادری را که فرزندشو از دست داده، چه در جبهه جنگ، چه به بیماری، چه تو این شرایط کرونا، چه به هر حادثه‌ای از دست داده، این مادر وقتی لباس بچه‌شو میبینه، گریش میگیره، میبوسد، میبوید، به صورت میکشه، این مادر رو شما احمق میانگاری؟ نه. الان بحث دینی نمی کنیم، داریم یه بحث یک انسان عادی متعادل رو داریم بحث میکنیم. همه جای دنیا وقتی این صحنه رو میبینن، طرف خودش هم منقلب میشه، میگه آخه یاد بچه‌ش افتاد. چند بار این جمله رو ما شنیدیم که مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به مادرش، میگه این چادر بوی مادرمو میده، این لباس بوی بچه‌مو میده، درسته یا نه؟ قرآن همینو میگه. میگه چی؟ میگه لباس یوسف رو برای یعقوب آوردن. دینی بحث نمی کنیم فعلا. وابستگی یعقوب به این لباس به خاطر وابستگی یعقوب است به یوسف. ببینید قرآن، چون داستانای قرآنی، عنایت بفرمایید، بحثای اعتقادی عمیق توش داره و مشکلات مهمی رو برای ما حل میکنه، بسیار بسیار مهم. در زندگانی حضرت یوسف، خدای متعال میفرمایند که یعقوب به یوسف بسیار علاقه داره. این علاقه رو هم تقبیح نمیکنه قرآن، به خاطر اینکه حتی نه یعقوب، یه کسی با یوسف تو زندانه، چون زندان محل مجرمان است دیگه، با یوسف تو زندانه، میگه انا نراک من المحسنین. یه چند روزی هم که اونجا هست، او هم یوسف پسند میشه، او رو میپسنده، او رو میخواهد به اصطلاح. قرآن داره میگه این یعقوب یوسف رو خیلی دوست داره، برادرها یوسف رو دوست ندارن. برادرها میرن تا پیش یوسف، هیچ حسی نمی کنن، یوسف هم نمی شناسن، می بینن ولی نمی شناسن. یعقوب از شدت محبت و علاقه به پیراهن یوسف وابسته است و همون پیراهن یوسف چشم کور او رو بینا می کنه، به تعبیر ما شفا می ده. درسته؟ اینو قرآن میگه یا نمیگه؟ حالا شفا میده رو الان وارد بحث عام نمی کنیم، ولی این وابستگی، تعلق، علاقه، این بستگی یک پدر به پیراهن، به لباس فرزندش که اینجور اومدن او رو گم و گورش کردن، یا حال مثلا ادعا کردن سر به نیست شد، اینو تقبیح میکنه کسی تو دنیا؟ نه، هیچ کس تقبیح نمیکنه. پس نکته اول برقراری ارتباط، اظهار علاقه، نمیدونم حالا هر چی، نسبت به متعلقات یک محبوب نه امر قبیحی است، نه غیر عاقلانه است، نه احمقانه است، هیچ کدوم اینا نیست، امر مجاز و ممدوح، درسته؟ این مطلب اول. مطلب دوم بالاتر از اینه. اصلا ما راهی برای ارتباط با هم نداریم جز دیدن جسم. من راهی برای احترام کردن به شما ندارم جز اینکه کفش شما رو جفت کنم، لباستون رو آویزون کردین اونجا دارین میرین، من بیام تعارف کنم، بفرمایید. شما بخواید یه عالم رو تجلیل کنین چیکار میکنین؟ شما دسترسی به روح او دارید؟ اگه بخواید تکریم کنین روح او رو چجوری میخواید تکریم کنین؟ فرزندی اونجا داشته باشه، اون فرزند رو تکریم میکنید، برای او یه مثلا هدیه میارید، درسته؟ اگه میخواین براش غذا بیارید، اون ظرف غذا، اون سفره‌ای که در واقع قرار میدین ترتمیز، منظم، به هر در واقع در مقدوراتتون، ولی با شرافت و با تکریم این کارو میکنید. غیر از اینه همه جوی دنیا همینه. اینم قرآن میگه، همه میگن، همه انسان هم انجام میدن، همه دنیا هم انجام میدن. پس نکته دوم فقط جواز نیست، رفع استبعاد نیست، بلکه ضرورت عقلی است و اصلا جز این راه دیگه ای وجود نداره. شما بفرمایید مردم دنیا میگن آقا فلانی آدم بسیار با مرام، با حقیقت، صادق، اهل خیر. خب ببخش اینا که گفتی بعد چیکار کنم من؟ چجوری رو احترام کنم؟ چجوری تکریمش کنم؟ احمقانه نیست من یه عالمی که به او اعتقاد دارم حق به گردن من داره، رفتم خونهشون ببینم یه دفعه لوله ترکید، یه دفعه دیدم آب ریختش، تمام فرشه داره خیس میشه، کتابخونه از خیس میشه، من میگم حاجی آقا ما به خودتون ارادت داریم، اینکه فرش شماست، کتاب شماست، خانه شماست، به ما چه، ما به خودتون ارادت داریم. بابا همه میگن مثل اینکه اصلا تو نمیفهمی. درسته یا نه؟ بزرگواران این جمله جمله مهمیه. من عرض کردم تو بحثایی که وهابیا میکنن، چون ببینید شبهات وهابیت، حالا انشالله دوستانی که توفیق دارن مطالعه میکنن، دوستانی که دنبال میکنن به گمانم اینو اذعان میکنن، شبهات وهابیت بسیار سخیفه، یعنی از سطح عقل بسیار پایین تره. منتها گاهی نیست این همراه میشه با یه هجوم، با یه داد و قال، با یه کشت و کشتار، با یه تکفیر، با یه اتهام، با یه تمسخر. آدم فکر میکنه چه خبره، ولی وقتی میشینه میگه چی میگن اینا؟ اصلا مگه غیر از این راهی وجود داره؟ یک، مشکل نداره، مجازه، و و دو، اصلا راهی جز این نیست. درسته؟ خب این موضوع ما بحث انسان بود به صورت عادی، بحث انسانهایی بود که تحت تأثیر نیستن، تحت امر کسی نیستن، خودفروشی نکردن. درسته؟ این انسان ها. خب چطور در میان انسان ها چنین منطق و چنین فرهنگی رایج و رواست و ممدوحه و اصلا راهی هم جز این نیست؟ به خدا که رسید توی وهابی میخوای ادعا کنی من فقط نشستم به ذات خدا دسترسی پیدا کنم، برم اون ذات رو لمس کنم و بلیسم؟ اصلا چنین چیزی امکان داره و شدنیه؟ قرآن میگه اومدن گفتن ما میخوام خدا را ببینیم. حالا فرض کنید این ادعای اینه دیگه، ما میخوام با خود خدا تماس بگیریم، اونم جهرتن. مثل که این نفر به شما میگه آقا من به شما کار ندارم، به تیپ و لباست هم کار ندارم، به این هیکل و قیافت هم کار ندارم، میخوام خود روح و ذات تو ببینم. شما بهش چی میگین؟ میگین انک لنترانی. بابا نمیتونی ببینی با این چشم سر. البته این لن با اون لن فرق داره، این اگه خدا بخواد که روح دیده میشه، کاری نداره که. دیدن روح که استبعاد عقلی نداره، ممتنع نیست، داریم توی اون ارتباطات اجتماعی میگیم. درسته؟ نه عزیز من، تو خدا رو یعنی چی خدا رو ببینی؟ پس چی رو ببینم؟ آیات خدا رو ببین، نشانه های خدا رو ببین، تجلی خدا رو ببین. ما یه تعبیری داریم، یه تعابیری داریم در قرآن و روایات و ادعیه. ببینید آیه خدا، وجه خدا، اسم خدا، تجلی خدا، اینا تو روایت لقد تجلی الله لخلقه به خلقه، لغت تجلی آمده است، نه اینکه خداست او. شما خدا رو که نمیتونی ببینی که، ولی اسمشو به زبان میاری منقلب میشی. خدا رو که نمیتونی ببینی که، آیت خدا رو میتونی ببینی، نشانه خدا رو میبینی. باز بلا تشبیه. بابا ما در ارتباط با هم همینیم، ما که ذات همو نمیبینیم که، نشانه های اونو میبینیم. ببینید این جسمی که اینجا نشسته داره این عرایض رو تقدیم میکنه، این جسم، این شده نشانه اون روح، چون همیشه به او وابسته است و متعلقه. درسته؟ شما این جسم رو میبینید، اون روحی را میبینید،
که با او مثلا فرض کنید کار دارید، میخوان صحبت کنید، سوال کنید، بپرسید، مطلبی بهش بگین. درسته؟ بچه شما که شما بهش علاقه دارید، آیه و نماد او، نشانه او که میتونید باش ارتباط برقرار، جسم اوست. شما با لمس دست او، با بوسیدن او، با در آغوش گرفتن و فشردن او، در واقع اون ارتباط رو داریم برقرار میکنید. بچه نسبت به مادرش هم همینه، فرق نمیکنه. حالا در مورد خدای متعال ببینید وهابی‌ها چی میگن. اصلا چه جمله‌ای که هیچ عقلی وقتی در سکونت و آرامش به این جمله نگاه میکنه اصلا نمیتونه این جمله رو اجازه بده تو حوزه شناخت وارد شه. فقط خدا اصلا یعنی چی؟ ببینید یه موقع ما میگیم فقط خدا، یعنی مثلا یه نفر گرفتار مثلا نگران روزیه میگه آقا قصه نخور، برو پیش خدا، فقط به خدا امید داشته باش. این نمیخواد بگه مثلا فقط به خدا امید داشته باش، نماز نخون، روزه نگیر، مسجد نرو، زیارت، اینا رو نمیخواد بگه. میخواد همین چیزی که تو فرهنگ عمومی هست اینو میخواد یادآور بشه. دقت فرمودین؟ اما یه نفر میگه فقط خدا، اینو برای چی میگم؟ چون جملهش که جمله قشنگیه. اریس الله به کافن عبده، خدا بر بندش بس نیست؟ این سوالی که تو این ایام کرونایی، این دعایی که خب بالاخره توفیق است، این دعا رو آدم مکرر میشنود. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و ضاقت الارض و مانعت السما. درسته؟ بعد میگیم یا محمد و یا علی، بعد عرضه میداریم اکفیانی فانکما کافیای. طرف میپرسه که آقا شما میست که حالتون خوب نیستا؟ اولش میگی و الیک یا رب مشتکا توی و الیک المعول فی شدت و رخا، تکیگاه توی، به تو اعتماد. بعد آخرش میگه محمد یا علی. تو دعای دیگه برمیگردی میگه حسبی الله، خدا بس است مرا. اینجا میگه یا محمد یا علی اکفیانی. قرآن میگه الیس الله به کافن عبده، خدا بنده اش را بس نیست. بعد میگه یا محمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیان. اون که متناقضه. ببینید این شیطنت مال اون کسیه که میخواد سوء استفاده بکنه و کسانی که با قرآن انس ندارن، با ادیان و روایات انس ندارن، اونا رو فریب بده. شما قرآن بخونید و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونایی که کفر میورزن به تو میگوین که مرسل نیستی، تو فرستاده خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا بس است بین من و شما برای اینکه شهادت بدهد به این ماجرا. کفا بالله شهیدن. درسته؟ خدای ببخش من اینو میگم، خدایا مگه شما نقصی دارین؟ مگه نفرمودین کفا؟ چرا میفهمین کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب؟ چرا یک کس دیگرم آوردین وسط؟ حالا الان ما نمیخوام بگیم شیعه و سنی من عنده علم الکتاب و امیرالمؤمنین میداند، اصلا نمیخوام مصداقش رو تعیین کنیم. این من موصول به یک کسی اشاره داره دیگه. خدا میگوید، خدای متعال میفرمایند کفا بالله و این کس. عجب، مشکل من قرآن نخونده بودم. خدای متعال در جنگ بدر میفرمایند من شما را کفایت کردم و یمدت کم امداد کردم، اما به ثلاثت آلاف من الملائکه. خدایا شما نمیتونستین خودتون کفایت کنین؟ ملک لازم بود؟ این قرآنی که ساده بخونه میفهمه دیگه. کجا دیدین قرآن به ما اینو یاد بده که خدا حق نداره با اسباب کاری بکنه؟ خدا حق نداره رسولش را با کسانی یاری کند. بابا حضرت عیسی طلب یاری میکند، من انصاری الله. قرآن میگوید هر کی این پیغمبر رو یاری کنه. با یه وهابی صحبت میکردیم، گفت یاری خواستن از غیر خدا شرکه. گفتم اول کسی که بابش رو واکد خود خدا بود، از ما یاری خواست. گفت ان تنصر الله ینصرکم. این منطقه کسی قرآن نمیخونه. یا پناه بر خدا، قرآن نمیخونه و ولی دیگران براش قرآن میخونن، قرآن میخونن، ترجمه میکنن، میگن اینه. گفتم خدمتتون یه بار توی جلسه بود که عده‌ای از همین کسانی که واقعا تخاصم عجیبی با اهل بیت دارن و هی میگفتن خدا خدا و داد میزد، یا میگفت یا کن عبد و یا کن استعین، استعانت از غیر خدا و شرک است، شرک است، شرک است، هی گفت اولین سوره قرآن، سوره حمد، نمیم مرام نامه ماست، اعتقادات ماست، همه اینا رو گفت. گفتم معذرت میخوام، استعانت از غیر خدا شرک است؟ گفت بله شرک است. گفتم پس چرا خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة؟ گفت خب اونو خدا میگه. گفتم همین، گفتم من گفتم خب اونو خدا میگه؟ نه خدا میگه. حق بازی حدی داره، نؤمنو ببز نکفرو ببز، کلو و اشربو را میگیری دور گوش میکنی، ادامش و را تصرفو را فراموش میکنی، بعد دین میسازی، میشه حق بازی؟ میشه حق بازی؟ من باید ببینم خدای متعال به چه چیزی مرا کفایت میکند. بزرگواران، یه بچه‌ای که به دنیا میاد، خدای متعال در نظام خلقت او را به چه چیزی کفایت میکند؟ به مادرش، به پدرش. نمیگه پدر مادر برین کنار، نذارین مشرک بار بیاد، ولش کن، من خودم درستش میکنم. هم چیزی دیدین شما؟ چقدر توصیه کرده خدا به رسیدگی. اینجا آدم میفهمه کسی که، ببینید بزرگواران ائمه راست گفتن، گفتن حمد خدایی را که دشمنان ما رو از احمقها قرار داده، راست گفتن. من چون از امام زمان دورم، جدام، من چون از امام زمان تو زندگی عادیم، تو درس خوندنم، تو کتاب باز کردنم، تو روایت خوندنم، نمیگم یا صاحب زمان، من میخوانم نورش را شما مرحمت کنید، قرآن میخوانم، نمیخوام از امام زمان به من تعلیم کنه، قرآن نمیخوانم اصلا، چون خودم دورم، خب همین بلا سرم میاد. ولو مطلب کاملا روشنه. حضرت فرمودن نور امام در قلوب شیعیان روشنتر از خورشید است در میانه روز که تابان است. خب من عرضمو جمع بکنم، نتیجه بگیریم انشالله، توفیق داشتیم انشالله ادامه میدیم. ما از این نقطه شروع کردیم، گفتیم در بسیاری از شبهات شما کافیست به زندگی انسان به صورت عادی، به زندگی جمعیت انسان‌هایی که به اصطلاح کسی اونا رو دستکاری نمی‌کنه، تحت امر کسی نیستن، برده کسی نیستن، آزادن، خودشون زندگی می‌کنن. وقتی به زندگی اونا نظر می‌کنید، می‌بینید بسیاری از اون چیزایی که در دین و دینداری شبهه می‌کنن در زندگی انسان‌ها به صورت طبیعی وجود دارد و ازش دفاع می‌کنن و مد هم می‌کنن. مد می‌کنن همه. بابا این همه میگن روز پدر، روز مادر، از اونا تشکر کنید، اینا به شما خیلی لطف کردن. خب یکی برگرده بگه آقا این روز پدر مادر شرکه، اینا کیان؟ اینا بابا همه جای دنیا دارن همینو میگن، همه جای دنیا. شما اگر یه کسی خورده باشه زمین، شما دستشو بگیری بلند کنی، تشکر میکنه، ممنونت میشه. اگه نیازی داشته برآورده بکنید، ممنون میشه. کسی نمیگه آقا صبر کنید، کسی نیاز داشت مزاحمش نشو، نیازشو برآورده نکن، شرک میشه، حتی به اون نفعی میرسه. اگر پدری مادری اصلا تو خونه خرجی نیار، چیزی نده، چون وقت تو میشه روزی رسان، شرک میشه، خدا هست. این زندگی بشره. از مواردی که در زندگی بشر بهش توجه کردیم این بود که بشر نه تنها مجاز است و ممدوح میداند که آدم به متعلقات یک کسی که با او ارتباط داره توجه کنه، بلکه به لحاظ عقلی اصلا راهی جز این وجود نداره که ما از طریق تعلقات هست که با اون حقیقتی که این ظواهر به اون تعلق داره ارتباط برقرار میکنیم. درسته؟ اینو ببریم، البته بلا تشبیه، اینو ببریم در نظام الهی. خدایا، خدایا میخوام ببینمت، ببینمت. نه مثل بنی اسرائیل که گفتن، امت موسی گفتن خدا رو جهرتن ببینیم. به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام که از حضرتشون سوال میکنن شما این خدایی که میپرسین دیدین؟ حضرت میگن لم اعبد ربن لم اره، من چجوری میشه خدا رو که ندیدم بپرسم؟ میگن چجوری؟ میگن نه به مشاهدت العیون، نه با این چشم سر، من با همه وجود او رو دیدم. بزرگواران، دیدن مادر، بچه مادر رو میبینه، به لحاظ اون قوت معرفتی و اثرگذاری چقدره؟ محبت محبت مادر چقدره؟
بچه رو سیراب میکنه، امنیت میده. اما محبت دیدنی نیست، ولی دیدنی هست، به قلب دیدنیه، به ذرات وجود دیدنیه، به چشم دیدنی نیست. خدا را آیا میتواندید؟ بله. خدایا کجا ببینمت؟
هست موسی عرضه میداره به خدا،
خدای متعال میگن که حالا به تعبیر من حدیث قدسیه، اونجا تعبیر لطیفتره، نمیای به دیدن من، خدایا کجا بیام ببینمت؟ برو عیادت مریض، اونجا منو میبینی. خدایا کجا تو رو ببینم؟ خدا میگه من یه جایی گذاشتم که اونجا میتونی بری منو ببینی. کعبه من، مسجد الحرام، کربلا، اون جاهایی که مثل نورم رو قرار دادم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، برو اونجا منو ببین.
برو در نماز منو ببین، در قرآن خوندن ببین، در گذشت، در کظم غیظ، در بخشش ببین منو. یه بار کسی بدی بهت کرده، ببخشش. آخ ببین چجور منو میابی. ببین قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میخوای مغفرت خدا بچشی؟ ببخش، بگذر، آسان بگیر. درست شد؟
همه اینا، هیچ کدوم اینا ذات خدا نیست، همه چیزایی است که خدا قرار داده، خدا قرار داده که ما بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. عنایت فرمودین این نه که شرک نیست، هیچ مجاز و ممدوح، بلکه راهی جز این نیست. این حق بازی کسانی است که آمدن کربلا. کربلا بگن ما مسلمانیم، ما در توحید محو شده ایم، ما به این چیزا کار نداریم، ما نسبت برامون مهم نیست، کی پسر کیه، کی نمیدونم مادرش کی بوده، اصلا اینا مهم نیست. خدا، ما خدایی هستیم، احکام اسلام. اینا اومدن جامعه اسلامی رو درش گسست ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن. ما باید از اسلام نگهداری کنیم. اینجوری اومدن کربلا. اینی که عرض کردم توحید یکی از مهمترین اعتقاداته. ببینید بزرگواران، کسانی که اومدن کربلا برای کشتن امام حسین مشرک بودن. جسارت نشه، قبلا من 10 شب راجع به مشرک بودن اینها به سند قرآنی بحث کردم. الان فقط یه اشاره میکنم. یزید چی گفت؟ گفت انتقام بدر رو گرفتیم. بدر چی بود؟ مشرکان بودن. کی شکست خورد؟ مشرکان. کی باید انتقام بگیره؟ مشرکان. خب از این واضح تر یزید با این حرفش میگه ما مشرکیم دیگه. شکی نکنید، شک نداره. چرا مشرکن؟ چون تیر مینداختن، میگن شهادت بدین نزد امیر که ما این من اولین تیر رو انداختن. درسته؟ یعنی برای کی دارن خوش رخصی میکنن؟ برای امیر. خب شرک یعنی همین دیگه، شرک یعنی همین. وقت اونی که میاد اونجا مشرکه، میاد تو میدان کربلا، اون میخواد به من تهمت شرک بزنه. من چقدر باید ساده باشم؟ من چقدر باید بی جربزه باشم؟ من چقدر باید جدا شده باشم از ولی خدا که بترسم؟ نه نه، دروغ داره میگه، از روز اولم دروغ گفت. این اون چیزیه که در مورد اهل بیت علیهم السلام شما تو تاریخ میبینید. هر کس با اهل بیت دشمنی کرد، بلکه در طول تاریخ هر کس با انبیا دشمنی کرد، با پیامبران، اینو خواست بگه چرا تو، کی گفته تو فرستاده خدایی؟ اونا ادعای دین داشتن، گفتن ما دین داریم. فرعون ادعای دین داشت. شما فکر نکنید اونا، مشرکان ادعای دین دارن، مشرکان الله رو قبول دارن، کنارش چیزای دیگه میچینن. مشرکان که الله رو کنار نمیزنن که، مشرکان آدمای مذهبی هستن، ولی کنار خدا چیزای دیگه رو به سلیقه خودشون میذارن و این میشه شرک. پس بزرگواران، این شعار، شعاری که با این قصد گفته بشه که خدایا فقط تو و هرچی غیر توست ما کنار میگذاریم، این یک دروغه، یک حقه است، یک شیطنته. حضرت فرمودند بنی امیه مردم رو آزاد گذاشتن در تعلیم ایمان، ولم یطلقو، اما اونا رو آزاد نذاشتن تو تعلیم شرک که یاد بگیرن شرک چیه. چرا؟ لکی، تا اینکه اذا حملوهم، وقتی که شرک رو بر اینها بار کردن، نفهمن چی شد، نفهمن شرک اینه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو. حضرت فرمودن ظلمو آل محمدن ایم انقلب ینقلبون والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.